سیاست روس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز شهادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می کنیم. بحران های بیولوژیک از دیرباز تهدیدی جدی برای سلامت بشر به شمار رفته و همواره نگرانی های زیادی برای دولت ها، سازمان های بین المللی و مردم ایجاد کرده است. در این میان برخی از کشورها به دلیل رویکرد سلطه طلبانه خود از هر ابزاری برای مهار، کنترل و حذف رقبا و دشمنان استفاده کردند. در رأس این سلطه طلبان ایالات متحده قرار دارد. گرچه در قسمت‌های گذشته اشاره کوتاهی داشتیم بر رویکرد آمریکا در این عرصه، اما از این هفته تلاش داریم تا تهدیدات بیولوژیکی آمریکا در جهان را بیشتر بررسی نماییم. با ما همراه باشید. تغییرات اقلیمی و امکان استفاده از ظرفیت‌های تخریب محیط زیست برای آسیب زدن بر رقبا در قالب بهره‌مندی از سلاح‌ها و سموم بیولوژیکی را می‌توان جدی‌ترین تهدید برای آینده کره زمین دانست. می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت عدم تغییر وضعیت جاری، جنگ‌های آینده حول این محور به وقوع خواهد پیوست. همچنین اثرات بالقوه ویروس ها و بیماری های مصری بر روی مردم و نیروهای نظامی از 600 سال قبل از میلاد شناخته شده بود. استفاده از قربانیان طاعون به عنوان سلاح در جنگ های قرون وسطا، انتشار آبل علیه بومیان قاره آمریکا، توسعه جنگ افزارهای بیولوژیکی در جریان جنگ جهانی اول و دوم و دوران جنگ سرد و پس از آن، همگی نشان از توسعه سلاح های بیولوژیکی در بستر تاریخ دارد. سابقه ساخت سلاح‌های بیولوژیکی و حمله به دشمنان توسط ویروس‌های مخرب محیط زیستی سابقه طولانی در تاریخ دارد. اما کاربرد نوین این سلاح‌ها از زمان جنگ جهانی دوم و رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر توسعه این فناوری مخرب آغاز شد. ایالات متحده آمریکا از سال 1918 برنامه استفاده از سموم در برابر دشمنان خود را در دستور کار قرار داد. در سال 1942 آمریکا برنامه نوین ساخت و گسترش سلاح‌های بیولوژیکی خود را آغاز کرد. دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل آمریکا در ایران، معتقد است ارتش آمریکا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم کار در زمینه تحقیق و توسعه تسلیحات بیولوژیک را آغاز کرده بود. در سال 1943 فرماندهی بهداری ارتش آمریکا با توسعه پایگاه نظامی فورت دیتریک در ایالت میریلند که اکنون 490 هکتار وسعت دارد، آزمایشگاه‌های تسلیحات بیولوژیک را با بودجه بیش از $1,000,000 افتتاح کرد. هدف این برنامه دستیابی به مکانیزم‌های دفاعی در برابر حملات بیولوژیک و امکان حملات متقابل از همان نوع بود. با شروع به کار مرکز تحقیقات بیولوژیکی میریلند، آمریکا جدیدترین سلاح‌های بیولوژیکی را در یوتا مورد آزمایش قرار داده و به تولید انبوه سم‌های سیاه زخم و بوتولیسم روی آورد. با دستور فرانکلین روزولت در سال 1943 برنامه سلاح‌های بیولوژیک ایالات متحده بر پایه فعالیت‌های نظامی قرار گرفت و تولید عوامل مخرب بیولوژیکی به ویژه در کمپ فورت دیتریک مریلند توسعه یافت. کمپ مریلند تحت نظارت بخش تحقیقات و مهندسی نیروی شیمیایی ارتش ایالات متحده اداره می‌شود. گزارش متعددی مبنی بر استفاده آمریکا از سموم و سلاح‌های بیولوژیکی تولید شده در فورت دیتریک مریلند علیه دیگر کشورها از جمله در سال 1952 علیه چین و کره شمالی وجود دارد. در 28 جنوری 1952 ارتش چین گزارشی از شیوع آبله در اینچئون دریافت کرد. این بیماری در مدت کوتاهی چندین شهر را فرا گرفت و بیماری طاعون و وبا در میان سربازان چینی و کوریایی گسترش یافت. پس از بررسی جسد 44 تن از سربازان مشخص شد ویروس مننژیت نیز در بدن آنان فعال است. منشأ ویروس مشخص نبود تا اینکه در 22 فوریه 1952 وزیر امور خارجه کره شمالی به طور رسمی اعلام کرد حشرات آلوده به ویروس توسط هواپیماهای آمریکا در کره شمالی پخش شده است. همچنین شورای جهانی صلح وابسته به اتحاد جماهیر شوروی در 15 سپتامبر 1952 آزمایشات بیولوژیکی آمریکا در خاک کره شمالی را تایید کرد. در همان سال شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد تشکیل گروهی از صلیب سرخ جهانی برای بررسی این ادعا را صادر کرد که آمریکا با وتوی قطعنامه و استفاده از نفوذ خود در صلیب سرخ مانع از شکل گیری کمیسیون حقیقت یاب شد. اما در فوریه 1953 دو خلبان آمریکایی توسط ارتش چین و کوریا دستگیر شدند که در اعترافات خود ادعاهای استفاده آمریکا از سموم بیولوژیک علیه مردم کوریا را تایید کردند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. کوبا از جمله کشورهایی است که بارها با حملات مخرب بیولوژیکی آمریکا مواجه شده است. در سال 1962 عوامل CIA در هنگام ذخیره‌سازی قندها آنها را آلوده کردند. همچنین پروژه‌ای در جهت آلوده کردن بوقلمون‌های کوبا با بیماری نیوکاسل توسط ایالات متحده انجام گرفته است. در سال 1971 نیز پس از شیوع گسترده تب خوکی آفریقایی در غرب کوبا، مقامات رسمی این کشور آمریکا را به حمله بیولوژیکی به این کشور متهم کردند. در فاصله سالهای 1960 تا 1968 و در جریان جنگ ویتنام یکی از وحشتناکترین جنبه‌های استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی توسط ایالات متحده به نمایش درآمد. آفت پنومونیک یکی از سلاح‌های بیولوژیکی است که توسط آمریکا در این جنگ علیه غیر نظامیان استفاده شد. بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، جنگ بیولوژیکی گسترده‌ای علیه ویتنام در جریان بوده است. بر اساس گزارش این سازمان، صدمات کشف شده در ویتنام ناشی از سلاح‌های بیولوژیکی بوده و به هیچ وجه بلایای بهداشتی دوران جنگ نیست. همچنین گسترش طاعون در 24 ولایت جنوبی ویتنام جنوبی و افزایش دو برابری بیماری‌های روده‌ای اتهاماتی مبنی بر استفاده آمریکا از سلاح‌های بیولوژیکی علیه پوشش‌های گیاهی که منبع تغذیه مردم ویتنام بوده‌اند ایجاد کرد. اتهاماتی که به دلیل تکنولوژی خاص مورد استفاده امکان اثبات آنها بسیار دشوار بود. پس از استفاده گسترده آمریکا از سلاح‌های بیولوژیکی در چین، کره شمالی، کوبا و ویتنام، مراکز مطالعاتی ایالات متحده به ویژه مرکز مطالعاتی دانشگاه هاروارد طی تحقیقاتی در سال 1969 برنامه تولید سلاح‌های بیولوژیک آمریکا را ضد امنیت ملی تشخیص دادند. بر اساس تحقیق دانشگاه هاروارد، ساخت سلاح‌های بیولوژیکی سبب رقابت نامحدود قدرت‌های بزرگ در افزایش تکنولوژی این نوع سلاح‌ها می‌شود و کشورهای دیگر را ترغیب به ورود به این عرصه می‌کند. از نظر دانشگاه هاروارد، دستاوردهای مخرب این مراکز آزمایشگاهی می‌تواند الگوی سایر قدرت‌ها قرار گرفته و علیه ایالات متحده نیز اجرا شود. پس از انتشار این گزارش، فشار افکار عمومی علیه فعالیت‌های مخرب بیولوژیکی آمریکا افزایش یافت و سرانجام ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، تحت تأثیر این فشارها در ظاهر دستور توقف برنامه تولید تسلیحات بیولوژیکی را صادر کرد. Thank you. با توجه به سوابق منفی آمریکا در نظام بین الملل، ادعای آمریکا درباره توقف برنامه سلاحی بیولوژیکی این کشور هیچگاه از سوی دیگر کشورها و صاحب نظران پذیرفته نشده است. پروفسور فرانسیس بویل، استاد حقوق دانشگاه ایلینویز، پایگاه فورت دتریک مریلند را به جمع آوری، پرورش، اعمال تغییر، ذخیره کردن، بسته‌بندی و پخش پاتوژن‌ها یا همان عوامل بیماری‌زای عادی و تغییر یافته با مهندسی ژنتیک متهم کرده است. با گفته بویل، این فعالیت‌ها و نیز طراحی مطالعاتی برای بررسی عوامل بیماری‌زایی که کاربرد تسلیحاتی دارند، علائم انکار نشدنی برای وجود برنامه تسلیحاتی بیولوژیک تهاجمی آمریکا هستند. آمریکا تنها کشوری است که از سلاح هسته‌ای استفاده کرده است. سابقه ایالات متحده در استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک در طول تاریخ بیشتر از سایر بازیگران نظام بین الملل بوده است. بر اساس شواهد، آمریکا برنامه مخرب بیولوژیک خود را با جدیت دنبال می کند و برای پوشش آن از دید مجامع بین المللی بخش گسترده ای از فعالیت مخرب خود را در خارج از مرزها و در قالب آزمایشگاه های مخفی یا نیمه مخفی در دیگر کشورها پیگیری کرده است. شیوع بیماری‌های بیولوژیک دستکاری شده در بسیاری از کشورها در همجواری آزمایشگاه‌های بیولوژیک تحت سرپرستی آمریکا در اقصی نقاط جهان نشان می‌دهد که این کشور چه برنامه‌های مخربی را پیگیری کرده و در حال گسترش رقابت بیولوژیک است. رقابت بیولوژیک که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز جنگ‌های آینده باشد، موضوعی است که حیات جامعه جهانی را با تهدید جدی مواجه کرده است. دولت آمریکا علاوه بر در اختیار داشتن ده‌ها آزمایشگاه بیولوژیک بزرگ در داخل این کشور، پس از جنگ جهانی دوم توجه خاصی به توسعه آزمایشگاه‌های تسلیحات بیولوژیک در خارج داشته است. با توجه به اهمیت استفاده از عوامل بیولوژیک و برنامه گسترده واشنگتن در این زمینه، برخی برآوردها تعداد این آزمایشگاه‌ها را بیش از 200 آزمایشگاه در سراسر جهان اعلام می‌کنند. اصلی ترین آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی آمریکا که توان تولید ویروس را دارند، آزمایشگاه‌های درجه 4 و دارای بالاترین سطح ایمنی هستند. با گفته نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه، پنتاگون در حال ساخت و احداث آزمایشگاه‌های بیولوژیک در سراسر جهان است. این آزمایشگاه‌ها برای ساخت سلاح‌های بیولوژیک راه‌اندازی شده و این اتفاق به شدت نگران کننده است. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، نیز در مارچ 2020 تصریح کرد در اطراف ایران، روسیه و چین نزدیک 25 آزمایشگاه سطح 4 آمریکا در قالب برنامه همکاری بیولوژیک با محوریت آمریکا وجود دارد که فعالیت‌های مخفیانه و خارج از نظارت نهادهای بین‌المللی انجام می‌دهند. این آزمایشگاه‌ها قادرند ویروس‌ها را دستکاری و آنها را به سلاح بیولوژیک تبدیل کنند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.